سلام بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 22 مست برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی را میبینید که با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا شما را با موضوع اساسی این برنامه شناس میکنیم. تا 65,000 سامانی جریمه برای فروختن و پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه. پارلمان تاجیکستان از این راه نظارت را بر لباس زنانه سخت‌تر میکند.
چه خیلی که در دل من مخلم هم چیزا میپوشم. هر آدم با خواست دل خودش لباس میپوشه.
10 سال زندان به یک ساکن تاجیکستان. میلیون ها سامانی مردم چی شد؟ دعواگران از سرنوشت پولشان نگرانند.
وای تنها نبود. وای سه نفری دیگه با مردکو قتیشون بودن.
در بریتانیا راهی نو و پیشرفته تبابت مشکلی ناشنوایی را کشف کردند که امید برای درمان بسیار کودکان خواهد شد. در تاجیکستان پارلمان پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه به فرهنگ ملی را منع کرد و جریمه تعیین نمود. تغییرات به قانون آید به تنظیم جشن و مراسم ها هفته گذشته قبول کرده شد. اکنون به تاجیکستان وارد کردن و فروختن و در جای های جمعیتی پوشیدن به اصطلاح لباس های بیگانه منع شده است. هرچند در قانون مشخص گفتن نشده است که لباس بیگانه چی است، با نگاه به تحولات گذشته بسیاری ها درک میکنند که گپ درباره ستر و حجاب است. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای واردات، فروش، ترغیب لباس های به فرهنگ ملی بیگانه، این چونین در جای های جمعیتی پوشیدن چونین لباس ها. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی میکند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند.
میوری من کننده وجود دارد که پدر بودی ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق غیران کنی محوری هنگامی رویه نکردنی طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم
در مجموع برای ریا نکردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی جریمه پیش بینی میکند. در یک ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه‌ها است، مسئولان به زن‌های ستر و حجاب پوش می‌گویند که با این لباس 3500 سومونی جریمه می‌شوند.
بگیلی قفانت سیونی مزور پول انجام می‌وید.
هرچند طرح نو تغییر و ایلاوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند، ولی از حال شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگر تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباس های با فرهنگ ملی بیگانه چیست.
لباس ملی ما هر وقت تغییر میافت و الیمنت های گوناگونی وارد میشدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من اوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم. خنده آور.
کارشناسان میگویند ظاهرا منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به این نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد لباس ملی وجود ندارد.
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت شده آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است. به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار میباشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و به وای باشد.
برخی ساکنان میگویند برایشان پوشیدن لباس موافق ذوقشان راحت تر است.
اما بسیارتر میخوام که حاضر به منی تر پیشم.
های حجاب ست برای زنی تاجیک هم خیلی است که برای پیشی باشم احکام کردن یا خیلیش ست میبندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی ست زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که در دیل من مخلم هم چیزا میپوشم. هر آدم با خواست دیل خودش لباس میپوشه.
چندی از ساکنان دوشنبه شکایت دارند که میلیون ها سامانی آنها را زن با وعده تجارت از خود کرده برنگردانده است. به قول جبردیدگان آنها با زلفیه ربی و نامزن تجارت داشتند و در مدت کوتاه ده ها هزار دلارشان را از دست دادند. این زن را برای قلابی به 10 سال زندان محکوم کردند ولی سرنوشت پول های جبردیده ها معلوم نیست چی می شود. گزارش علیشر ظریفی و برات یوسفی در همین بار است.
شکایتی دستجمعانه شهروندان سبب شد که یک زنی به گفته خودش صاحب کار به 10 سال زندان محکوم گردد. آنها شکایت کردند که زلفیه ربیعه با فریب مبلغ های کلان این ساکنان را به وعده تجارت و درآمد چند برابر از خود کرده است.
در مجموع 8 میلیون هم اودیت وای کردگی 8 میلیون سومو فقط 1 میلیون سومو
پیش ایامی پند فریب ها شما در پیشتر زنه کمیشنو
نه نمیشنو
با گفته این جبردیده زلفیه ربیعه با همین راه سرمایه بیش از 30 نفر دیگر را گرفته برنگردانیده است. بعضی از جبردیده ها میگویند این زن نمیتوانست با تنهایی و به پشتیبانی چنین کاری را انجام دهد.
سوجادا میگم ما تنها بودم، امودا میگه که ما آدم داشتم. وقتی و время ами рабу кор кадан мудавайда, вай танҳо набуд. Вай 3 нафари дига бо мардаку қатишон будан. Ба телефон вақти гап мезадем ва мегуфтем ма офис даим, вай даим. Амчунин нахе овоз мардаку мебромад. Даже вай ягон проблема мешид вай иҷозат мепурсид ай вай ёки ҳамин кори ҳаминоя ма анами вақт даҳал кунам ё не. Вай ёки иҷозат медодан, ана нам решила эту проблему.
مولوده رحمت‌اللهیева ادعا دارد که محکوم شده زلفیه ربیعه نزدیک 3 میلیون سومانی او را برنگردانیده است. با گذشت تقریبا 6 ماه از اعلان حکم زلفیه ربیعه جبردیده ها نمیتوانند پول خود را پس گیرند. آنها برای حل این مشکلشان به مقامات از جمله دادستان کلی تاجیکستان، دستگاه رئیس جمهور، وزارت امور داخلی مراجعه کردند. در قرار دادگاه آمده است گناه محکوم شده ثابت شده و خود او نیز به کردارش اقرار گشته است. وکیل دفاع جانبی محکوم شده میگوید برای برگردانیدن پول جبردیده ها نفری زیر حمایتش باید در آزادی باشد.
ربیع زلفیه گفت که ما زکاس کردم بارم مبلغ روان کردم دیگه نه بار اومد نه پول. پرابلم هاشیدگی گفتم این مسئله داده گرفتشان در با کدوم امو جایی که بار زکاس میکنه مگزین و ایجا امو در کم تر وقت در که همو نگه برطرف شد اینا دیگه جبردیده ها توقت نکدن. نمیدون تقدیر مبلغ های چی میشد.
در گذشته چند شیوه فریب اهالی افشا شده است که کلانترین آنها با نام مهره بیزنس معروف گشت. با وجود آنکه هر دفعه مردم آگاه کرده می شوند که از پای درآمدی باور نکردنی و آسان فریب نخورند، چون این حادثه ها باز و باز روی می دهند.
در ولایت ختلان گروهی از زندانیان هستند که بعد رهایی از مؤسسه اصلاحی اقبالشان بلندی کرده است و صاحب کار شدند و به زندگی معمولی برگشتند. دولت علی مومینف یکی از آنهاست و توانسته است بعد بیرون آمدن از پس پنجره به زندگیش سر و سامان بخشد و به دیگران هم دست یاری دراز کند. اما کاری نه همه زندانیان سابق در تاجیکستان بعد رهایی برار می گیرد. همکارم که مرسیت ها گزارش می دهد.
دولت علی مومینوف ساکنی 54 ساله دهه آرزو در ناحیه کوشانیان بیشتری وقتش را در همین کارگاه با ساختن اسباب ضروری برای کشاورزی سپری می کند. سال 2012 و یک سال بعد از ادای حکم زندان این کارگاه را باز کرد. روزهای اولی آزادی و هنگام جستجوی کار پاسخهای ناامید کننده می گرفت.
خودم که بعد از محبس را آمدم سودا کرده گیم سگ همراهت گب نمی زد. به این مشکلی که خودم گذاشتگی بودم حرکت دیگم بعد گروه یاردم دیم که به این خیلی بیسا متهم یا سرخم پیش هر کس محتاج هیچ کس نباشد.
کارگاهی که دولت‌علی رهبری می کند بزرگ نیست. ولی همچون صاحب کار اجتماعی گاه به هم تقدیران خودش کمک میرساند.
میام ایرا به نظر میاد نفرهایی که مثال آزاد میشون میخوان افش زندگی باشن و کشاورزی مثلا اصلا باز به اکثریتشون قرض میتیم یاردم میتیم بعضی هاش اکثریتشون همین خیلی هم طوفان یا برای جای یاردم میدیم با شرطی که باید استفاده برده کار کنن.
به خودی دولت‌علی سازمان اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت کمک کرد، آموزش داد و برای کار اسباب کفشرگری داد. همراه او 7 زندانی سابق دیگر از جمله زنان هستند. در یک سال آخر به بخش ختلانی اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت 50 محبوس سابق برای کمک جهت تهیه حجت ها، بیکاری و مشکل دیگر مراجعه کردند.
دو سیتا من همی از محبر سازوشته که هم کار گفته که بیان ملکه که کار میکنن این کس قید معاش میتید این هم یک طرح خوب است.
دولت‌علی شاید یکی از زندانیان سابق است که تالیش بلندی کرده است و کار یافته و به زندگی معمولی برگشته است. هزاران نفر از زندانیان دیگری هستند که بعد از ادای حکم کار نمییابند و حادثه هایی بود است که برقصدانه جنایت کردند تا دوباره به زندان برگردند و جای خواب و نان برای خوردن داشته باشند.
معالجه ژنتیکی حسی شونه
پاره از گزارش خیلی خوبی همکاران ما را شنیده. در بریتانیا تخمیناً نیم سال بعد از عملیات آزمایشی ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک برقرار شده است. او دیگر به استفاده دستگاه تحکیم صدا نیاز ندارد. طبیبان از نتیجه کارشان خوشحال بوده و امیدوارند که این راه طبابت حسی شنوایی هزارها شخص نیازمند را برقرار کرده میتواند. تفصیلات در گزارش شهلای گلخواجه.
معالجه ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک را برقرار کرده است. خدمات ملی بهداشت بریتانیا اطلاع می‌دهد که اوپال سندی از حسی شنوایی کاملا محروم به دنیا آمده بود. خدمات می‌افزاید او جوان‌ترین بیماری می‌باشد که با شرافت استفاده اصول آزمایشی شفا یافته است. مادر اوپال تاکید می‌کند که اولین نشانه‌های پیدایش حسی سامعه دخترش بعد 24 هفته معالجه ظهور نمود.
با فکرم به ما امکانی نادیری طبابت داده شد که به سلامتی دخترمون تهدید و یا ضرر نمی رسند. با فکرم صرف نظر از مشکلی های فرزندان بسیاری از والدان می خواهند که به آنها نیز چنین امکانی معالجه اطفال داده شود. ارزش دارد.
بله من در کار بودم که به من پیام فرستادی و خبر دادی بهبود مشاهده کرده ای. من گفتم شاید تصادف باشد و اپل به اون چیز دیگر عکس العمل نشان داده باشد. وقتی به خانه آمدم اولین کار کردم جهاز تقویت صدا را از گوش دخترم بیرون کردم.
پروفسور منوهان بانس جراح گوش در شفاخانه اسپایر کمبریج لی میگوید استفاده این اصول معالجه ژنتیکی برای درمان بیماری های مختلف کودکانه که باعث از دست دادن حسی شنوایی میگردند کمک بزرگ میرساند.
ما عملا حسی شنوایی را برقرار میکنیم. ما ضرورت جای دادن جهاز تحکیم دهنده آواز که باید هر سری چند وقت باز کرده شود نخواهیم داشت.
سوال شاید این باشد که کی این اصول آزمایشی طبابت مردمی نوشونوا برای بیماران در دیگر گوشه و کنار عالم دسترس خواهد شد.
و یک خبر دیگر، امروز دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. این تحولات تاریخی بلافاصله موردی محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها شد. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یکی پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یونس گور استوره گفت بدون این اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می‌درآید. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف کردند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آوگوست پارسال در دوشنبه سفارت دولت فلسطین باز شد. نشی امروزه اخبار آزادی با همین به آخر میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. ولی خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید هر وقت در وبسایت ما آزادی نقطه آرگ دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسیک وارد شوید. اگر شما هم خبر دارید میتوانید به ما فرستید. خدا نگهدار شما.
خاز این سوخت من به خاطر خیلی ارزان شد. دست سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باو درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در مراسم ودا با ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران که در صدمه چرخبال کشته شد، به تهران رفته است. چرخبالی که ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه کشور و چند مقامدار دیگر در آن سوار بودند، روز 19 می سرنگون شد. در تاجیکستان اکثرا از زمان رهبری ابراهیم رئیسی به خوبی یاد میکنند، چون بسیاری ها بر این باورند که محض پس از پرزیدنت انتخاب شدن او در سال 2021 مناسبت دوشنبه با تهران خوب شد. مهمترین حاصل سفری او سازش بیکار کردن سفری بدون روادید میان ایران و تاجیکستان بود. هیچگاه میان تاجیکستان و ایران چنین نظام وجود نداشت. از این رو کارشناسان این را بلندترین سطح همکاری میان دو کشور نامیده بودند. سبب سرنگون شدن چرخبال پرزیدنت ایران هنوز معلوم نیست. مقامات ایران ساعت‌های اولی حادثه گفته بودند که چرخبال پرزیدنت در هوای تومن آلود نشست سخت انجام داده است. در این حادثه با جز پرزیدنت ایران حسین امیر عبداللهیان، وزیر کار خارجه این کشور، ملک رحمتی رئیس ولایت آذربایجان و علی هاشمی امام خطیب ولایت تبریز و چهار سرنشین چرخبال هلاک شدند. روز 21 می سازمان ملل متحد تقسیم مواد غذایی در شهر رفح را باز داشت که در جنوب غزه جایگیر است. این سازمان گفت چون این تصمیم با سبب کمبود ذخیره خوراک و وضع نامساعد امنیتی با سبب توسعه عملیات نظامی اسرائیل گرفته شده است. این سازمان هشدار داد که عملیات بشردوستانه در تمام این قلمرو می تواند ناکام شود. در دوام دو هفته گذشته صدها هزار نفر رفح را ترک کرده در اردوگاه ها یا در منطقه های بعدی عملیات اسرائیل خالی شده خیمه زدند. باور می رود که هنوز در رفح تخمینا 400 هزار کس باقی می مانند و تا حال 900 هزار نفر تلاش کرد منطقه را ترک کنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داده است که 6 شهروند پاکستان با گمان غیرقانونی گذشتن از مرز این کشور با قزاقستان دستگیر شدند. با اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان پاکستان شب 20 می دستگیر کرده شدند. زدیان ها بر اساس بندهای قصد جنایت و غیرقانونی گذشتن از مرز دولتی پرونده باز شده است. همه دستگیر شده ها در بازداشتگاه موقتی شهر بیشکک نگهداری می شوند. منبع دقیق نگفته است که این پاکستانی ها می‌خواستند قرغیزستان را ترک کنند یا به آن وارد شوند. در پی نشر ویدیوی زنازنه 13 می در یک خوابگاه گروهی از ساکنان بیشکک شب 17 می علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله کردند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی شب 13 می چند ساکن محله را لات و کوب کردند. مقامات پاکستان بعد از حادثه گفتند که قرغیزستان برای شهروندانشان امن نیست. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرغیزستان را ترک کرد. شرکت تالنت تاجیکستان برای به کار انداختن فعالیت استخراج کان انگشت شوراب اسفره با یک کارپراتی دولتی چین با نام چاینا پینگ می شنما هولدینگ گروپ سازشنامه به امضا رسانیده است. به نوشته خبرگزاری خاور، سازشنامه در حضور وزیر رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان زفقی زفقی‌زاده و رئیس کارپراتی چاینا پینگ می شنما هولدینگ گروپ التده لی ماو به امضا رسیده است. گفته شد که این شرکت به قطار 50 شرکت عظیم سبز صنعتی و 500 شرکت کلانترین احسانکار چین داخل می شده است. این کارپراتی علاقه در سمت بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی در منطقه آزاد اقتصادی 5 و دنگره با اقتدار 1000 مگاوات با سرمایه گذاری 400 میلیون دلار و طرح استخراج و کارکرد انگشت کان شوراب با اقتدار سالانه استخراج 1 میلیون تن انگشت با سرمایه گذاری 60 میلیون دلار و فعالیت آغاز نموده است. و یک خبر دیگر، کمیته تفتیشاتی بیلاروس ضد 257 نفری که نامزدی خود را به عضویت شورای هماهنگسازی مخالفان پیشنهاد دارند، با گمان قصد غصب قدرت پرونده جنایی باز کرده است. خدمات مطبوعاتی کمیته اطلاع داده که گمانبران پرونده غصب قدرت اینچنین در دعوتها به حرکتهای ضد امنیت ملی، تشکیل سازمان اکستریمیستی و مساعدت به فعالیت اکستریمیستی متهم می شوند. بنابر فرضیه مقامات تفتیشاتی بلاروس، همه گمانبران 12 سازمان تندرو را نمایندگی میکنند. علکه خبرها درباره اموال غیر منقول و دارایی گمانبران پرونده ها در کشور دسترس شده است. در حال حاضر تفتیشات جریان دارد، از جمله احوال آنها بازجویی و به حبس گرفته می شود. آمده است در اطلاعی کمیته. شورای هماهنگساز مخالفان 20 اوگوست سال 2020 با تشبث سویتلانا تیخانوفسکیا برای بیرون رفت از بحران سیاسی در بلاروس تأسیس یافته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سه دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا، روزی 22 می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها قرار گرفت. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یک پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یوانس گور استیوره گفت بدون اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره بر رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می‌درآید. نخست وزیر ایرلندیا سایمون هریس در یک نشست خبری گفت هر یکی ما اکنون برای در عمل تطبیق کردن این قرار تدبیرهای ضروری بیاندیشیم. او گفت که این قرار برای ختم نزاع فلسطین اسرائیل از راه ایجاد نقشه بنیاد یک دولت عربی در همسایگی اسرائیل مساعدت میکند. هنوز جزئیاتی از این بیش از جمله اینکه کدام شهر میتواند پایتخت فلسطین انتخاب شود معلوم نیست. وزارت کارهای خارجه اسرائیل در شرح این اظهارات از مقامات در دوبلین دعوت کرد که بازیچه دست حماس نشوند. این گروه را که در نوار غزه حکومت را در اختیار دارد ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی میدانند. اسرائیل گفته است که همه گونه تلاشی بر رسمیت شناختن فلسطین دورنمای ایجاد صلح در خاورمیانه را با خطر روبرو میکند. با اعتراض به این تصمیم اسرائیل سفیرانش را از این سه کشور اروپایی فراخواند. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف میکند و در میان آن چین و روسیه هم هستند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آگوست سال 2023 در دوشنبه سفارت دولت فلسطین تشکیل شد. دولت های مثل اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف نمیکنند. اسرائیل چندین ماه است در نوار غزه که به حدودهای امروزه ماموریت فلسطین داخل می شود عملیات نظامی را پیش می برد. این عملیات در پاسخ به حمله روز 7 اکتبر گروه حماس شروع شد. در این حمله 1200 نفر کشته گردیده و 250 نفر اسرائیلی ها و خارجی ها گروگان گرفته و به غزه برده شدند. هنوز هم سرنوشت بیش از 100 نفری آنها معلوم نیست. مسئله استقلالیت دولت فلسطین بر پایه پرینسیپی دو دولت برای دو مردم بنیاد شده تأسیس دولت عربهای فلسطین را در همسایگی اسرائیل پیشبینی میکند. این کنسپسیا بعد جنگ شش روزه کشورهای عربی با اسرائیل در سال 1967 در متن قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شد. ولی در این مسئله هیچ گونه نه در داخل اسرائیل و نه در میان گروه‌های سیاسی فلسطینی نظری واحدی وجود نداشت. سیاستمداران اسرائیلی هراس دارند که دولت مستقل فلسطین میتواند با پایگاه حمله‌های دائمی به اسرائیل تبدیل شود. در فلسطین تندروها حق موجودیت دولت مستقل یهودی را قبول ندارند.
یا درد یا چیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست میگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست تو کردم خانه‌ام سوخت دیتابو تبدیلی دیوانه‌ام سوخت بیادی چشمای آتشینم جهانی قصم و افسانه‌ام سوخت ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست میگوید به تو بر
ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست گوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست سینه چاکم زی حجرت خست جان نو درد و نو کم بروی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو هم در زیر خاکم ندانم عشق و این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چی
غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر پرزیدنت ایران جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. به اطلاع او کاروان حکومتی از 3 چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سواری چرخبالی بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمان پرواز صاف بود. با گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای مدن میسی سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخبال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومان نبود. شاید در داخل دره تومان بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقتی قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعد بالا رفتن از روی ابرها نه بیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبانی آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد ولی وقتی هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در مدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامدار دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیف هم اشتراک کرد. یک بخش رسانه ها بعد اعلان خبر مرگ رئیس جمهوری ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال می توانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوایی غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود، احتمالاً از راه دور زدن تحریم‌ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
خبرگزار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
از فعالیت سیاسی تا گوشنشینی رحمت الله ظاهیروف کی بود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. مراسم ویدا با رحمت الله ظاهیروف حقوقدان سرشناس و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با حضور اندک همسفان دوستان و پیوندانش صورت گرفت. او پیش از ظهر 18 می سال 2024 در سن 67 سالگی بر اثر بیماری طولانی درگذشت. نزدیکانش میگویند وقتهای اخیر خانشین بود و با کسی رابطه نداشت. درحمان عبدمنان دانشمند و خویشاوند ظاهیروف میگوید چند وقت اخیر او گوشه‌نشین شده بود.
وقتهای اخیر معامله نمیکرد، با هیچ کس رفت و آمد نداشت. با خویش تبار، با ما، هم دیه ها، هم شهری ها رفت و آمد نداشت. بنابراین من
در گذشت رحمت الله ظاهیروف واکنش های گوناگونی را در میان هواداران سیاسی، مخالفین حکومت و کاربران شبکه های اجتماعی به بار آورد. محی‌الدین کبیری رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان در یک پیام مرگ او را برای دولتداری معاصر تاجیک تلفات بزرگ نامید و گفت ظاهیروف همیشه تلاش میکرد سیاست را در مبنای علم بنا کند.
نقش او در دولتداری ملی تاجیکستان، در استقلالیت دولتی و ملی ما، در تحکیم فرهنگ سیاسی، در شکل گرفتن نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خیلی بزرگ است. اگرچه در آخری کار تحت فشارهای زیاد، تحت این هم در نتیجه این همه نیرنگ ها و دسیسه هایی که از طرف مقامات دولتی نسبت او، نسبت حزبی او عملی شدند، باز هم توانست که در تاریخ معاصر تاجیکستان همچنین یک سیاستمدار صاحب مکتب نام خود را باقی بگذارد.
رحمت الله ظاهیروف یکی از مؤلفان طرح الترناتیوی قانون اساسی یا کنستیتوسیون تاجیکستان بود که با وجود رد شدنش به طرح رسمی تاثیرگذار بود. در سال 1998 حزب عدالت و ترقیت را بنیاد گذاشت که خیلی زود بسته شد. سالهای 2001-2003 مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور حقوق و قانونمندی بود که با ثبت نام دوباره حزبش با نام سوسیال دموکرات تاجیکستان از منصب دولتی استعفا کرد و به فعالیت سیاسی پرداخت. قرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید بسیاری ها از خدمت های ظاهیروف در آغاز استقلالیت خبر ندارند.
اگر از نقطه نظر امروز، یعنی این ماه می 2024 اگر گفتنی باشیم، شاید به نظر اکثر این حزب و کارنامه رحمت الله ظاهیروف چند روشن نباشد، ولی اون کاری که رحمت الله ظاهیروف و همراهان او، هم عقیده های او، هم حزبان او و هم کسبان او در آغاز، یعنی در آغاز استقلالیت انجام دادند، این برای در قطار روشنفکران بسیار کم شمار ما، برای در روح استقلال خواهی، در روح دولت سازی پایکار کردن را به مردم آموزاندند.
رحمت الله ظاهیروف را از کسانی می‌دانند که برای نهادینه کردن ارزش‌های انسانی وارد مبارزه سیاسی شده بود. رجب میرزا روزنامه‌نگار می‌گوید که رحمت الله ظاهیروف از کم شمار سیاستمدارانی بود که با دست و دل تازه به این راه وارد شده بود.
می‌شود گفت که همچون یک زیایی به سیاست وارد شدن، یک زیایی که می‌خواستند اثبات کنند، نشان بدهند که سیاست اونطوری که تعریفی زیاد شده است، یعنی کار افلاس نیست، و برای همین خیلی آدمی راست و روشاد بودن.
از نظر هماندیشان ظاهیروف او در آخر سالهای 90 با تاسیس دادن جنبش سوسیال دموکراتی تاجیکستان هدف داشت نشان دهد که بغیر از حزب حکومتی، نهضت اسلامی یا حزب دیگری که اشتراکچی فعال حادثه های معلوم بودند، دیگران نیز هستند و با استفاده از اصول های غربی و جامعه های متمدن می توانند با وجود آوردن زمینه های اجتماعی به هدف رسند. شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که سالها با ظاهرف همکاری داشت گفت با وجود فشارها او راهش را دوام داد.
باعث تاسف است که چون سطح فرهنگ سیاسی پست است بارها رحمت الله ظاهرف موردی لختکوب قرار گرفت، میتوانست فعالیت آموزگاریش ادامه دهد و رساله دکترش نیز حمایه کند، ولی همچنین نامزدی علم حقوق و ختم کرده مؤسسه مخصوص مقامات امنیتی سابق شوروی با سیاست بنیادی و سازنده و اپوزیسیون سیاسی نه ایدئولوژی خاص مشغول شود. خیلی کارها را انجام داد، قالب شکنی کرد، رابطه را با سوبیکت های فضای اطلاعاتی خارجی وطنی تامین کرد، آشکار بود، دسترس بود. اما باعثی تاسف است که اخیراً مریض شد و در نتیجه این مریضی ها که عامل های بسیار سوبیکتی و ابیکتی و واقعیت های تاجکستان را دارد امروز وفات کرد.
ظاهرف در بهار سال 2003 بعد دوباره برگشتن به کار حزبی شمار زیادی نیروهای ذهنی و شخصیت های تاثیرگذار را به حزب جلب کرد. رسانه ها آن زمان استعفای او را به تغییراتی که حکومت تحریزی کرده بود و باید به کنستیتوسیه می آمد رب دادند. تلاش های فراوانی او نتوانست حزبش را پارلمانی کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در یک ائتلافی که با حزب آن زمان مشروع نهضت اسلامی وارد شده بود می خواست نامزد مقام رئیس جمهور شود. اما این ائتلاف دیرتر با نامزدی حامی حقوق عین حال بابا نظر و موافقت کرد. برخی چهره های مخالف او را کسی می دانند که معتقد بود سرانجام به هدف می رسد. شرف‌الدین گدایف نماینده مخالفین گفت که
نصف حیات عمر خودشان را برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و رسیدن به یک حاکمیت دموکراتی در تاجیکستان گذراندند. در راهش استوار بود. استواری ایشان مبارزه‌اش بر ضد نظامی افتریتری با جوانهایی که در این راه بودن نیرو می بخشد. با تمام تهدید و فشارهایی که نسبت ایشان انجام شده بود، ولی ایشان باور داشتند که یک روز به عدالت اجتماعی و برای برقرار کردن حاکمیت کنستانی در تاجیکستان به این هدفهایشان می رسند.
نزدیکان ظاهرف می گویند او آدمی مستقل بود و چهارچوبه های رسمی و عنعنوی را در نظر نمی گرفت. دانشمند عبدالرحمن عبدالمنان زمانی در دستگاه اجرایی پرزیدنت با ظاهرف کار کرده است می گوید که
با رحمت الله در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردیم، همون جا من نزدیکتر شناس شدم. اصلا یک شخصیت بود که خودش عقیده های مستقل داشت نسبت به سیاست، نسبت به جامعه، نسبت به عامل های تاریخی و اقتصادی و فرهنگی و دیگر عامل های پیشرفت جامعه و رسمیت ها اونقدر اعتبار نمی داد، یک درجه مستقل بود.
ظاهرف زاده دیهه باغستان ولایت تاشکند بود که پس از خدمت سربازی در آلمان فکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوف اوکراین را ختم کرده دو سال استاد این درگاه بود. سالهای 1988-1993 استاد رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در سال 1989 کاری وکیلی مدافع را آغاز کرد و از نخستین کسانی دانسته می شود که در تاجیکستان سازمان غیر حکومتی تأسیس داد. طی 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده است. وضع سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله به او در ماه سپتامبر سال 2020 بد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد. رحمت الله ظاهرف در برابر حکومت موضع‌گیری بسیار شدید داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به رهبری او در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را گذرد یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رحمت الله ظاهرف مقامات تاجیکستان همیشه به فشار و دستکاری در شمارش آرا متهم میکرد.
تنها صداست که میماند. گنجی شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز، دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیو آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف بر رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامت آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه، این یکان نشست خبری نیست. طوری می دانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را ناز نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقات او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم می کند که در خود کشور در همین حال کارگر نمی رسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش می رسد، اما جناب رحمان نمی گوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران می گویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین می گوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند، اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید عباره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و می
میگویند مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور 1001 پرابلم دارد. آمریکایی ها را نیستایش میکند که هر کجای روند آمریکایی میگویند خود را و رادیو آزادی هم از آمریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب از این بیشتر وقتتون رو نمیگیرم و اگر فرصت من در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیف لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم جناب آقای مهندس پاشی از رادیو آزادی. می خواستم از شما یک سوال کنم. شاید شما معلوم است که جوان فرهنگی خیلی بزرگ دارن، خیلی کلمات های بسیار خوب دارن. چون که نیویورک مرکز جهان شما دانشگاه، در اینجا مرکز های فرهنگی بگویم که قشنگ‌ترین کشورهای دنیا هم هستن، حتی آفریقایی هم هستن. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی توجیکان تشکیل شود در اینجا، چونکه برای انگیزی دادن هنرهای توجیکستان، نمایش دادن شما کتابی که میبینید اینجا کارهای رسامهای توجیک جمعوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستن، مقیم امریکا هستن. در اینجا فرزندان توجیکستان زیاد هستن و باید هم نیاز دارن که یک مرکز فرهنگی تشکیل کرده شود. فکر دارد شما در این بار
محکمات شما، محکمات کارمندان رادیو آزادی، اکثر یک کارمندان تاجیک هستید. با بیشتر اتان تاجیکستان و وطن اختیارات را تحقید دیدید. شاید شما نماشه این دیگر ها اخبارات های بسیار وی میدوند شید من شما تحقید کردنی دیستم بردی خود در بسیار برامتان بایست. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بازن رسانه های اخبار خارجی هم بودن. خطان شایدان در اون جمع تاجگاه خیلی زیاد کار میکنیدان بیدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کارانا که ما وطن داریم، اما ما تاجگ میگیم وطن دوست بودن مونه. ما نسبت به وطن به اکینایی نکنیم، نسبت به ملت و فرهنگ خودمون. تنها یک پرزیدنی از کدام ورده بر آمدیم ما؟ اکنون با بنیادکاری شروع کردیم. ما نماینده یک نفر داشتیم، حاضر پنج نفر بار آمدیم. ما سفارت در امریکا نداشتیم، سفارت وای کردیم. ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم. یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترکات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایسادیم. من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیرید؟
بله.
همین نیویورک؟
بله در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با همه تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن. رادیو تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشخانه تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمام چاربی های وی میگذشتگی منرخ نربت در همین مرکزها گذرانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی مای شما. من حاضر اشاره کردم برادران ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پول دولت نید، اکثریت از سیستم پول صاحب کار همین چارمینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپزی تاجیکستانی آمده است، یک 9 شروع کرده است. نه اومده نه. اینشالله من با آره کامی دارم بعدی 3-4 سال اونا خودشان هم بگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان و فقیه علا مهاجرهای مینتی 1.5 میلیون عرب از بای شرایط درد رسیه رفتن عربا کشی میکنند، علا دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه. گویا او های تاجیکستان نیستن، گویا او پرابلم های تاجیکستان 70 سال ندارستن، گویا هیچ چیه نمیدونن اونا دبلیوداتی او کاردیناتر دبلیوداتی این همین. امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عرابکش ها و کوچه رو ها هستم، اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن، اونا کارخانه ها دارن، اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که این شهات های بین یا بزرگتری روسیه را ساختمان کرده ایستانه. 5 10 11 هزار هر کلامش تاجکار آره صاحب کارا صاحب نام کرده شده چی لاج در این که شریعت افتاده زمان شورای امریکا سیاست بود تولد میکردی 12 سال میلاد مادری تاجیک تولد عسکری بودند در کار صاحب قول مونده است به اونجا دیگه 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمدن فیزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ما در قدیم کنچه برد در زمان شورایی تنها تا 100 هزار 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساختمانهای کمسواری بایکال امروسکی مگیسترال دیگر این هشت هم میبردن غیری باسی نگرد میبردن گندم دروی کمپانیار شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند همین یک یک باران همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو هیدری دانسته انا بردن رفتن کردن گنده شدن موادی مخدر سر کار نگیرفتن جنرکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن در آمد میگرد میارد زندگی شد میبیند این گنده است آنی شما دوشنبه روی تاجستان روی از شهر دوشنبه در این شهر خارو ببینید روی نایه وادی رش ببینید نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ای سادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرا وقتی درآمد گرفتن خانه را آموختن گشت آمده شش ماه دیگر در خانه خودش سفیر خانه و در خانه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین تبریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی ها وقت کنند خریب 20% قانونهای قابل میرد در خارج کار میکنند یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجری میرتی یکان یعنی موسیقی یاد کرده باشه نه پاچه آلام قز یافتی انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت گیه که خالی روسیه رفته ایش آدم اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف تی گشتن میان امروز ساختمان خواهی که در تاجیکستان کرده ایش آدم قوه خواهر ملت نمیرسن نمیرسن مادر نمیرسن راهون در حاضر جاده از 2000 10000 در کار ساختمان چی ملک منه بوجید حاضر اومدیم باهم شدید خدا ما ساخته ایش آدم دیگر ابیت های ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده من هم مثال یادی رایی تو شبیه چند شرطنامه هایی که با تمون کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه ده حتما می نویسید که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نراغ هم نسپارن زینکشان هم نازمی شد دیگر چی شد؟ در رایی دوشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردم نگذاشتن وای کردن باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وای کردن بعد یک ماه همش پرتاخته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت وای نیست بود کمپانی میگیرد ابیکت میگیرد شهرنامه را میبندد معاش میدید شب روز وای میگیرد فایدهش را میگیرد یک معاش میدید برادرهای کتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه من هم راست چون چه قطعه خواه چه خوردم کار چه کرده این سال من این سال 300 میلیون دلار رسول کرده سال آینده کار باید به این سال میکنم کرم ندارم مانده اکوزه تکنیکه رو من قیمام شدم از مالبخ جدا کرده و تکنیکه رو افتر اون نقوهی که اونا کرده این سالن دست قدی قریب بیخواهی با هر هفته صفتی کارا میبینیم سمعتی کارا میبینیم طاقت نمیکنن از قصر میلت 200 نفر کارگرا کار آمده رفتن حاضر جای وری نیست از هندوستان آمده کار کرد از دیگر کشور یعنی خودی مهاجرت ملتی در دنیا یک وحش است یا برادرهای ترکا رو میدید تمام دنیا و حقیقت کار کرده کشانده ایست آمد در اصلی هم ساختمان هست کی هست اکثر هم ساختمان هم یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنند یکان وحی نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه میبراید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بینیش واسه میشه از بیگاری وای هنر میاموزه همه شکاتور هم وای کرده هم چون بیخچر هم زدم هم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمیاری حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشه مرکز های فرهنگی در ما کوشش کرده ای ساده در مسکو یا باید رابرای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر رکه صاحب کار شدن موقع میشیدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایسانن اینجا کمتر شرایط بندی تر لیکن ما سپارش داریم از ما شما وابستگی داره که پیسر همین کارا تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ایسانی علاقه یک خودی چهار میلیونی که در همین نیویورک زدنیم، در واشنگتن زدنیم، نسبت به جشن 1150 سالگی آبادانی رو دادیم. در تمام دنیا، در خانه خودمان تنهایی، در تمام دنیا، این دام مبلغ، این دام سنتوران رو بردن، شاعران رو فرستادن، بین آیند. میشه؟ از ما شما وابستگی داره. فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار، هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار، خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگوید که این کار سفیر، این کار شما و دیگر دیگر. من همین امریکایی ها قایل هستم، رادیو آزادی از امریکایی هست، قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم، چیزی که نگویم، در بیرون همین یک دیگر هم. در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست، از هندوستان آمده، از انگلی آمده، از دیگر جامعه. من امریکایی هستم، همین خدر هیسی بلندی باید دارم.
من محمد جبا توجیک میدیم خودم،
توجیک میدیم هم در زبان من نباشد، با قلب هم من نگم، در افتار هم باشد، کردار هم باشد، دوست داری وطن ما را هیچ نداشته باشد کمک کنید. اگر باشه که هیچی که از دست ما نیارد، همین ریشه با یا تیشه با ریشه خوب نذارید. میگه که یک مقال خوبی تاشکی است، وقتی میگه بسید احترامی خیش و اقربا یار دوست وید میکنن، مهری میگانه میگونیست. وقتی خودمان احترام نمیکنید، بیگانگان ما را حرمت نمی کنند. این همه هم بدون است، حقیقت بسیار تاره خوب است. بیکامودی یکان دولت، یکان کشور، یکان زمان نشده بود، این یک جا شده و می باریم اون مشکل ها. 1001 پرابلم ها بود، 1001 پرابلم ها بود. آن چیزی که ما اوده می کنیم باقی ماندن در دست شما هست. من برای من اومده در نزد شما مراجعت کردیم، در نزد شما واقعی بزن. ما برای از در زمان شورای اهلی بود، یک کادری که کمتر می‌سازی کاری می‌کردن که قیچیش می‌کردن، یک کارد با پچون کردن، میانچکان کردن، می‌فاتو کردن که جای منا نگیره. برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایستادیم. امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردن، تیار کردن کادرها را در خارجه، من در بودجه سال آینده جواب کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کردن در خارجه، کادرهای رای آخر من تیار کنیم که آینده تاجیکستان را آباد کنند، صاحبی کنند.
خوب، این بود آن سوال و آن جواب در تیرماه سال 2008. نه نشست مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش، دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023، نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه هست.
ما شرایط شخصم، شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجی را در خارج ایشان نز میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه یکی مردها، زنهای تاجی، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد، وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد، محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وضع می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سینم هر جونبر از ناری ناری نوروز، ای کاش خوش بیاید تسلی بهاری نوروز، ای کاش خوش بیاید تسلی بهاری نوروز. صبحش سعادت داره، شامش صداقت داره، آسوده بخش گردد لیل و نهاری نوروز.
سلام بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 22 می است. برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را میبینید که با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا شما را با موضوع های اساسی این برنامه شناس میکنیم. تا 65,000 سامان جریمه برای فروختن و پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه. پارلمان تاجیکستان از این راه نظارت را بر لباس زنانه سخت‌تر میکند.
چه خیلی دلیل ما مخلم هم چیزا میپوشم. هر آدم با خواست دید خودش لباس میپوشه.
10 سال زندان به یک ساکن تاجیکستان. میلیون ها سامانی مردم چی شد؟ دعواگران از سرنوشت پولشان نگرانند.
وای تنها نبود، وای 3 نفر دیگه با مردکو قتیشون بودن.
در بریتانیا راهی نو پیشرفته تبابت مشکلی ناشنوایی را کشف کردند که امید برای درمان بسیار کودکان خواهد شد. در تاجیکستان پارلمان پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه به فرهنگ ملی را منع کرد و جریمه تعیین نمود. تغییرات به قانون عاید به تنظیم جشن و مراسم ها هفته گذشته قبول کرده شد. اکنون به تاجیکستان وارد کردن و فروختن و در جای های جمعیتی پوشیدن به اصطلاح لباس های بیگانه منع شده است. هرچند در قانون مشخص گفتن نشده است که لباس بیگانه چی است، با نگاه به تحولات گذشته بسیاری ها درک میکنند که گپ درباره ستر و حجاب است. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای واردات، فروش، ترغیب لباس های به فرهنگ ملی بیگانه، این چنین در جای های جمعیتی پوشیدن چنین لباس ها. این را ماده 18 طرح نو قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی میکند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند.
معیار منع کننده وجود دارد که تعلیقات ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق ویران کنی مهموری هنگام رعایت نکردن تعلیقات قانون گذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم کردوی حقوق ویران کنی معمولی پیشنهاد شده است. این من شده گرد خلاص.
در مجموع برای ریوان نکردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی جریمه پیشبینی میکند. در یک ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه‌ها است، مسئولان به زن‌های ستر و حجاب پوش می‌گویند که با این لباس 3500 سومونی جریمه می‌شوند.
بگیله کافانت سیونی مزور پول انجام می‌وی.
هرچند طرح نوی تغییر و اضافه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند، ولی از حال شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگر تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباس های به فرهنگ ملی بیگانه چیست.
لباس ملی ما هر وقت تغییر میافت و الیمنت های گوناگونی وارد میشدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من یوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد. که من از همین لباس بیرون نبرمی خنده آور.
کارشناسان میگویند ظاهراً منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است. هرچند در خود قانون اشاره به این نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد لباس ملی وجود ندارد.
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت در آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است و به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار می باشد. از اروپایی فرقیت در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و بیوای باشد.
برخی ساکنان می گویند برایشان پوشیدن لباس موافق ذوقشان راحت تر است.
اما بسیارتر می خواهم که حضرت با منی تر پیشم.
های حجاب ست برای زنی تاجیک هم خیلی است که برای پیشی باش هم احکام کردن. یا خیلوش ست می بندن ای حد بیش بکرای بده و خیلی ست زنی تاجیک در زیبندن نیست.
چه خیلی که دادیل من مخصوم هم چیزا می پوشم. هر آدم با خواستی دیل خودش لباس می پوشه.
چندی از ساکنان دوشنبه شکایت دارند که میلیون ها سامانی آنها را زن با وعده تجارت از خود کرده برنگردانده است. به قول جبردیدگان آنها با زلفیه ربیعی و نامزن تجارت داشتند و در مدتی کوتاه ده ها هزار دلارشان را از دست دادند. این زن را برای قلابی به 10 سال زندان محکوم کردند ولی سرنوشت پول های جبردیده ها معلوم نیست چی می شود. گزارش علیشیر ظریفی و برات یوسفی در همین بار است.
شکایت دست جمعانه شهروندان سبب شد که یک زنی به گفته خودش صاحب کار با 10 سال زندان محکوم گردد. آنها شکایت کردند که زلفیه ربیعیوا با فریب مبلغ‌های کلون این ساکنان را به وعده تجارت و درآمد چند برابر از خود کرده است.
در مجموع 8 میلیون هم اودیت و کردگی 8 میلیون سومو.
8 میلیون سومو.
فقط 1 میلیون سومو.
پیش از همین فاند فریب پوش ما در پیشتر زنک میشناختید؟
نه نمیشناختم.
با گفته این جبردیده زلفیه ربیعیوا با همین راه سرمایه بیش از 30 نفر دیگر را گرفته برنگردانیده است. بعضی از جبردیده ها میگویند این زن نمیتوانست با تنهایی و به پشتیبانی چنین کاری را انجام دهد.
سوجاده میگم من تنها بودم، اما ده میگه که ما آدم داشتم. وقتی و وقت امی را بو کار کردن مدویده وای تنها نبود. وای 3 نفری دیگه بو مردکو قتیشون بودن. با تلفن وقتی گپ میزدیم و میگفتیم ما آفیس دایم وای دایم همچنین نخ اووز مردکو میبرومد. داش وای یگون پرابلما میشید وای اجازت میپرسید ای وای یو کی همین کاری همینوی ما انمی وقت ده حل کنم یا نه وای کی اجازت میدادن انا نام ریشیلا ایت پرابلما.
مولودا رحمت اللهیوا ادعا دارد که محکوم شده زلفیه ربیعیوا نزدیک 3 میلیون سومانی او را برنگردانیده است. با گذشت تقریبا 6 ماه از اعلان حکم زلفیه ربیعیوا جبردیده ها نمیتوانند پول خود را پس گیرند. آنها برای حل این مشکلشان با مقامات از جمله دادستان کلی تاجیکستان، دستگاه رئیس جمهور، وزارت امور داخلی مراجعه کردند. در قرار دادگاه آمده است گناه محکوم شده ثابت شده و خود او نیز به کردارش اقرار گشته است. وکیل دفاع جانبی محکوم شده میگوید برای برگردانیدن پول جبردیده ها نفری زیر حمایتش باید در آزادی باشد.
ربیع زلفیه گفت که ما زکاس کردم بار مبلغ را اون کردم دیگه نه بار اومد نه پول. پرابلم شیدگی گفتم این مسئله داده گرفته شوند با کدام امو جایی که بار زکاس میکنه مغازین و ایجا امو در کم تر وقت در کار که امو نگه برطرف شوه اینا دیگه جبردیده تو قد نکدن. نمیدون تقدیر مبلغ‌ها یا چی میشد.
در گذشته چند شیوه فریب اهالی افشا شده است که کلانترین آنها با نام مهر بیزنس معروف گشت. با وجود آن که هر دفعه مردم آگاه کرده میشوند که از پای درآمدی باور نکردنی و آسان فریب نخورند، چنین حادثه‌ها باز و باز روی میدهند.
در ولایت ختلان گروهی از زندانیان هستند که بعد رهایی از مؤسسه اصلاحی اقبالشان بلندی کرده است و صاحب کار شدند و به زندگی معمولی برگشتند. دولت علی مومینف یکی از آنهاست و توانسته است بعد بیرون آمدن از پس پنجره به زندگیش سر و سامان بخشد و به دیگران هم دست یاری دراز کند. اما کاری نه همه زندانیان سابق در تاجیکستان بعد رهایی برار می گیرد. همکارم که مرسیت ها گزارش می دید.
دولت علی مومینف ساکنی 54 ساله دهه آرزو در ناحیه کوشانیان بیشتری وقتش را در همین کارگاه با ساختن اسباب ضروری برای کشاورزی سپری می کند. سال 2012 و یک سال بعد از ادای حکم زندان این کارگاه را باز کرد. روزهای اولی آزادی و هنگام جستجوی کار پاسخهای ناامید کننده می گرفت.
خودم که بعد از محبس را آمدم سوده کرده گیم سک همراهت گب نمی زد و این مشکلی که خودم گذاشته گیده حرکت دیگم بعد گرا یاردم دیم که به این خیلی مثلا متهم یا سرخم پیش هر کس محتاج هیچ کس نباشد.
کارگاهی که دولت علی رهبری میکند بزرگ نیست، ولی همچون صاحب کار اجتماعی گاه به هم تقدیران خودش کمک میرساند.
میام ایرا به نظر میاد نفرهایی که مثلا آزاد میشوند میخوان از پیش زندگی باشند و کشاورزی مشغولن اسباب باز به اکثریتشون قرض میتیم یاردم میتیم، بعضی ها اکثریتشون همین خیلی هم طوفان یا بریزی جای یاردم میدیم به شرطی که باید استفاده برده کار کنن.
به خودی دولت علی سازمان اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت کمک کرد، آموزش داد و برای کار اسباب کفشرگری داد. همراه او 7 زندانی سابق دیگر از جمله زنان هستند. در یک سال آخر به بخش خطلانی اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت 50 محبوس سابق برای کمک جهت تهیه حجت ها، بیکاری و مشکل دیگر مراجعه کردند.
دو سه تا من همی از محبس آزوشته که هم کار گفته که ایام ملکه که کار میکنه این کس باید معاش میتید، این هم یک طرح خوب
هسته. دولت علی شاید یکی از زندانیان سابق است که تالیش بلندی کرده است و کار یافته و به زندگی معمولی برگشته است. هزاران نفر از زندانیان دیگری هستند که بعد از ادای حکم کار نمییابند و حادثه هایی بود است که برقصدانه جنایت کردند تا دوباره به زندان برگردند و جای خواب و نان برای خوردن داشته باشند.
مولی جای گنتیکی هیسی شونه.
پاره از گزارش خیلی خوبی همکاران ما را شنیده. در بریتانیا تخمیناً نیم سال بعد از عملیات آزمایشی ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک برقرار شده است. او دیگر به استفاده دستگاه تحکیم صدا نیاز ندارد. طبیبان از نتیجه کارشان خوشحال بوده و امیدوارند که این راه طبابت حسی شنوایی هزارها شخص نیازمند را برقرار کرده می تواند. تفصیلات در گزارش شهلای گوخواجه.
مولیجه ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک را برقرار کرده است. خدمات ملی بهداشت بریتانیا اطلاع می‌دهد که اوپال سندی از حسی شنوایی کاملا محروم به دنیا آمده بود. خدمات می‌افزاید او جوان‌ترین بیماری می‌باشد که به شرافت استفاده اصول آزمایشی شفا یافته است. مادر اوپال تاکید می‌کند که اولین نشانه‌های پیدایش حسی سامعی دخترش بعد از 24 هفته مولیجه ظهور نمود.
با فکرم به ما امکانی نادیری طبابت داده شد که به سلامتی دخترمون تهدید و یا ضرر نمی رسند. با فکرم صرف نظر از مشکلی های فرزندان بسیاری از والدان می خواهند که به آنها نیز چنین امکانی معالجه اطفال داده شود. ارزش دارد.
بله من در کار بودم که به من پیام فرستادی و خبر دادی بهبود مشاهده کرده ای. من گفتم شاید تصادف باشد و اپل بیگون چیزی دیگر عکس العمل نشان داده باشد. وقتی به خانه آمدم اولین کار که کردم جهاز تقویت صدا را از گوش دخترم بیرون کردم.
پروفسور منوهان بانس جراح گوش در شفاخانه اسپایر کمبریج لی میگوید استفاده این اصول معالجه ژنتیکی برای درمان بیماری های مختلف کودکانه که باعث از دست دادن حس شنوایی میگردند کمک بزرگ میرساند.
ما عملا حس شنوایی را برقرار میکنیم. ما ضرورت جای دادن جهاز تحکیم دهنده آواز که باید هر سر چند وقت باز کرده شود نخواهیم داشت.
نون سوال شاید این باشد که کی این اصول آزمایشی طبابت مردمی نوشونوا برای بیماران در دیگر گوشه و کنار عالم دسترس خواهد شد.
و یک خبر دیگر، امروز سه دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها شد. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یک پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یونس گور ستوره گفت بدون این اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره برسمیت شناختن این دولت فلسطین 28 می به اجرا می درآید. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف کردند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتیک برقرار کرده است و آگوست پارسال در دوشنبه سفارت دولت فلسطین باز شد. نشر امروزه اخبار آزادی با همین به آخر میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. ولی خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید هر وقت در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین با صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و نکلاستیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما فرستید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسی باوزه رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در مراسم ودا با ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران که در صدمه چرخبا کشته شد، به تهران رفته است. چرخبالی که ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه این کشور و چند مقامدار دیگر در آن سوار بودند، روز 19 می سرنگون شد. در تاجیکستان اکثرا از زمان رهبری ابراهیم رئیسی به خوبی یاد میکنند، چون بسیاری ها بر این باورند که محض پس از پرزیدنت انتخاب شدنی او در سال 2021 مناسبت دوشنبه با تهران خوب شد. مهمترین حاصل سفری او سازش بیکار کردن سفر بدون روادید میان ایران و تاجیکستان بود. هیچگاه میان تاجیکستان و ایران چون نظام وجود نداشت. از این رو کارشناسان این را بلندترین سطح همکاری میان دو کشور نامیده بودند. سبب سرنگون شدن چرخبال پرزیدنت ایران هنوز معلوم نیست. مقامات ایران ساعت‌های اول حادثه گفته بودند که چرخبال پرزیدنت در هوای تومن آلود نشست سخت انجام داده است. در این حادثه بجز پرزیدنت ایران حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه این کشور، ملک رحمتی رئیس ولایت آذربایجان و علی هاشمی امام خطیب ولایت تبریز و چهار سرنشین چرخبال هلاک شدند. روز 21 می سازمان ملل متحد تقسیم مواد غذایی در شهر رفح را باز داشت که در جنوب غزه جایگیر است. این سازمان گفت چون این تصمیم با سبب کمبود ذخیره خوراک و وضع نامساعد امنیتی با سبب توسعه عملیات نظامی اسرائیل گرفته شده است. این سازمان هشدار داد که عملیات بشردوستانه در تمام این قلمرو می تواند ناکام شود. در دوام دو هفته گذشته صدها هزار نفر رفح را ترک کرده در اردوگاه ها یا در منطقه های بعدی عملیات اسرائیل خالی شده خیمه زدند. باور می رود که هنوز در رفح تخمیناً 400 هزار کس باقی می مانند و تا حال 900 هزار نفر تلاش کرد منطقه را ترک کنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داده است که 6 شهروند پاکستان با گمان غیرقانونی گذشتن از مرز این کشور با قزاقستان دستگیر شدند. به اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان پاکستان شب 20 می دستگیر کرده شدند. زدیان ها بر اساس بندهای قصد جنایت و غیرقانونی گذشتن از مرز دولتی پرونده باز شده است. همه دستگیر شده ها در بازداشتگاه موقتی شهر بیشکک نگهداری می شوند. منبع دقیق نگفته است که این پاکستانی ها میخواستن قرغیزستان را ترک کنند یا با آن وارد شوند. در پی نشر ویدیوی زنازنه 13 می در یک خوابگاه گروهی از ساکنان بیشکک شب 17 می علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله کردند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی شب 13 می چند ساکن محله را لاتکوب کردند. مقامات پاکستان بعد از حادثه گفتند که قرغیزستان برای شهروندانشان امن نیست. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرغیزستان را ترک کرد. شرکت تالنت تاجیکستان برای به کار انداختن فعالیت استخراج کان انگشت شوراب اسفره با یک کارپراتی دولتی چین با نام China Pingmei Shenma Holding Group سازشنامه به امضا رسانیده است. به نوشته خبرگزاری خاور، سازشنامه در حضور وزیر رشد اقتصاد و صنعت تاجیکستان زفقی زفقی‌زاده و رئیس کارپراتی China Pingmei Shenma Holding Group LTD Li Mao به امضا رسیده است. گفته شد که این شرکت به قطار 50 شرکت عظیم سبز صنعتی و 500 شرکت کلانترین احسانکار چین داخل می شده است. این کارپرس علاقه در سمت بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی در منطقه آزاد اقتصادی پنج و دنگره با اقتدار 1000 مگاوات با سرمایه گذاری 400 میلیون دلار و طرح استخراج و کارکرد انگشت کان شوراب با اقتدار سالانه استخراج 1 میلیون تن انگشت با سرمایه گذاری 60 میلیون دلار و فعالیت آغاز نموده است. و یک خبر دیگر، کمیته تفتیشاتی بیلاروس زیر 257 نفری که نامزدی خود را با عضویت شورای هماهنگساز مخالفان پیشنهاد دارند، با گمان قصد غصب قدرت پرونده جنایی باز کرده است. خدمات مطبوعاتی کمیته اطلاع داده که گمانبران پرونده غصب قدرت اینچنین در دعوت‌ها به حرکت‌های ضد امنیت ملی، تشکیل سازمان اکستریمیستی و مساعدت به فعالیت اکستریمیستی متهم می‌شوند. بنابر فرضیه مقامات تفتیشاتی بلاروس، همه گمانبران 12 سازمان تندرو را نمایندگی میکنند. علاکه خبرها درباره اموال غیر منقول و دارایی گمانبران پرونده ها در کشور دسترس شده است. در حال حاضر تفتیشات جریان دارد، از جمله احوال آنها بازجویی و به حبس گرفته میشود. آمده است در اطلاعیه کمیته. شورای هماهنگساز مخالفان 20 آگوست سال 2020 با تشبث سویتلانا تیخانوفسکیا برای بیرون رفت از بحران سیاسی در بلاروس تأسیس یافته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
سه دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا، روزی 22 می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها قرار گرفت. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یکی پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یوانس گور استیوره گفت بدون اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می‌درآید. نخست وزیر ایرلندیا سایمون هریس در یک نشست خبری گفت هر یکی ما اکنون برای در عمل تطبیق کردن این قرار تدبیرهای ضروری بیاندیشیم. او گفت که این قرار برای ختم نزاع فلسطین اسرائیل از راه ایجاد نقشه بنیاد یک دولت عربی در همسایگی اسرائیل مساعدت میکند. هنوز جزئیاتی از این بیش، از جمله اینکه کدام شهر میتواند پایتخت فلسطین انتخاب شود، معلوم نیست. وزارت کارهای خارجه اسرائیل در شرح این اظهارات از مقامات در دوبلین دعوت کرد که بازیچه دست حماس نشوند. این گروه را که در نوار غزه حکومت را در اختیار دارد، ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی میدانند. اسرائیل گفته است که همه گونه تلاشی بر رسمیت شناختن فلسطین دورنمای ایجاد صلح در خاورمیانه را با خطر روبرو میکند. با اعتراض به این تصمیم، اسرائیل سفیرانش را از این 3 کشور اروپایی فراخواند. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف میکند و در میان آن چین و روسیه هم هستند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتیک برقرار کرده است و آگوست سال 2023 در دوشنبه سفارت دولت فلسطین تشکیل شد. دولت های مثل اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف نمیکنند. اسرائیل چندین ماه است در نوار غزه که با حدودهای امروزه ماموریت فلسطین داخل می شود، عملیات نظامی را پیش می برد. این عملیات در پاسخ به حمله روز 7 اکتبر گروه حماس شروع شد. در این حمله 1200 نفر کشته گردیده و 250 نفر اسرائیلی ها و خارجی ها گروگان گرفته و به غزه برده شدند. هنوز هم سرنوشت بیش از 100 نفری آنها معلوم نیست. مسئله استقلالیت دولت فلسطین بر پایه پرینسیپی دو دولت برای دو مردم بنیاد شده، تأسیس دولت عربهای فلسطین را در همسایگی اسرائیل پیشبینی میکند. این کنسپسیا بعد جنگ 6 روزه کشورهای عربی با اسرائیل در سال 1967 در متن قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شد. ولی در این مسئله هیچ گونه نه در داخل اسرائیل و نه در میان گروه‌های سیاسی فلسطینی نظری واحدی وجود نداشت. سیاستمداران اسرائیلی هراس دارند که دولت مستقل فلسطین میتواند با پایگاه حمله‌های دائمی به اسرائیل تبدیل شود. در فلسطین تندروها حق موجودیت دولت مستقل یهودی را قبول ندارند.
عشقی یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چی. گوید به تو من زندگی نیست، ولی بینی که تو خوب و ترزیست. گوید به تو من زندگی نیست، ولی بینی که تو خوب و ترزیست. کردم خانه‌ام سو کتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سو بیادی چشمای آتشینه جهانی قصم و افسانه‌ام سو. ندانم عشقی یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. سینه چاکم تی حجرت خست جان نو درد و ناکم. بروی خاک یادی من نکردی، تونی یادم چون در زیر خاکم. ندانم عشقی یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد و یا چی.
غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر پرزیدنت ایران جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. با اطلاع او کاروانی حکومتی از 3 چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سواری چرخبال بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمانی پرواز صاف بود. با گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای مدن میس سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخبال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومن نبود. شاید در داخل دره تومن بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقتی قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعدی بالا رفتن از روی ابرها نبیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبانی آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد، ولی وقتی هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در معدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامداری دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیف هم اشتراک کرد. یک بخشی رسانه ها بعدی اعلان خبر مرگ رئیس جمهوری ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال میتوانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوایی غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود، احتمالاً از راه دور زدن تحریم ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوهستان شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا